سلام به شما که همراه ما هستید. امروز قراره به یه سوال خیلی کلیدی جواب بدیم. چطور میشه وقتی با تشخیص سرطان روبرو میشیم از یه بیمار منفعل و نگران به یه مدیر فعال و آگاه برای سلامتی خودمون تبدیل بشیم؟ منبع ما برای این گفتگوی امروز یک متن آموزشی بسیار کامل و کاربردیه که از طرف دکتر نیک به دست ما رسیده و ما قرار اون رو با هم باز کنیم و ببینیم چطور میتونه یه نقشه راه برای این سفر باشه.
دقیقا. نکته خیلی جالبیه. یعنی در واقع شما دارید میگید آگاهی خودش یه ابزار درمانیه، درسته؟
بله، کاملا.
چون وقتی شما بدونید تو هر مرحله باید منتظر چی باشید و نقش خودتون چیه، اون استراب ناشی از ناشناخته ها خب به شدت کم میشه. به نظر من بیمار آگاه بهترین شریک تیم درمانیه.
خب پس بیاین از اولین قدم شروع کنیم. خیلی وقتا کلمه سرطان به تنهایی ترسناکه. انگار یه هیولای ناشناخته است.
درسته.
این راهنما تو قدم اول سعی میکنه این هیولا رو تعریف کنه. به زبان خیلی ساده میگه سرطان وضعیتیه که توش رشد یک سری از سلول‌های بدن از کنترل خارج میشه. اما نکته مهمی که روش تاکید میکنه اینه که ما با یه بیماری واحد طرف نیستیم، بلکه با یه خانواده بزرگ از بیماری‌ها روبرو هستیم.
و همین نکته، ببینید، همین نکته کلید درک تفاوت هاست. برای همینه که سرطان ریه یک فرد با سرطان سینه یه فرد دیگه کاملا متفاوته. حالا وقتی میریم سراغ دلایل، راهنمای دکتر نیک میاد عوامل خطر رو به دوتا گروه تقسیم میکنه.
دو گروه؟
بله. یه سری عوامل هستن که ما کنترلی روشون نداریم، مثل سن یا ژنتیک. اما گروه دوم که خیلی روشون تاکید میشه، عوامل قابل کنترله: سبک زندگی، تغذیه، سیگار، تحرک. نکته ظریفش اینه که هدف از گفتن اینها اصلا سرزنش کردن نیست.
این خیلی نکته مهمیه، چون خیلی‌ها با خودشون فکر میکنن نکنه من مقصر بودم.
دقیقاً. در حالی که نگاه این راهنما کاملا برعکسه، میگه اینها حوزه‌هایی هستن که شما توشون قدرت دارید. شما میتونید همین امروز تصمیم بگیرید که یه قدمی برای بهبود سلامتیتون بردارید. این نگاه به جای ایجاد حس گناه، حس قدرت و اختیار میده. میگه گذشته هر چی بوده، از امروز شما مدیر این بخش از سلامتیتون هستید.
پس وقتی این تشخیص داده میشه، بدن ما شروع میکنه به فرستادن سیگنال. یکی از کاربردی ترین بخش های این مطلب که به نظرم ارزش این گفتگو رو چند برابر میکنه، معرفی یک سیستم چراغ راهنما برای مدیریت علائمه.
آها، سیستم چراغ راهنما؟
بله، این ایده فوق العاده است، چون نگرانی بزرگ خیلی از بیمارها اینه که خب من از کجا بفهمم این علامت جدید خطرناکه یا نه.
بله، این سیستم به جای اینکه شما رو با یه لیست طولانی از علائم تنها بذاره، میاد اونها رو اولویت‌بندی میکنه. بیایم با هم بازش کنیم. اول چراغ قرمزه، یعنی وضعیت اورژانسی. اینها علائمی هستن که اگه دیدید نباید حتی یک ساعت هم صبر کنید، باید فوراً خودتون رو به اورژانس برسونید.
مثل چی مثلا؟
مثل تب بالا، مخصوصا اگه دارید شیمی درمانی میشید، خونریزی که بند نمیاد، درد ناگهانی و غیر قابل تحمل، یا تنگی نفس شدید. اینا واقعا شوخی بردار نیستن.
صبر کنید، این نکته تب خیلی مهمه. یعنی یه تب ساده که برای من و شما شاید فقط یه استامینوفن و استراحت لازم داشته باشه.
بله.
برای بیماری که تحت درمانه میتونه یه وضعیت اورژانسی باشه. این تفاوت نگاه واقعا تکان دهنده است.
دقیقاً، چون شیمی درمانی سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه و اون تب میتونه نشونه یه عفونت خیلی خطرناک به اسم نوتروپنی تبدار باشه که نیاز به مداخله فوری پزشکی داره. پس دونستن این موضوع فقط اطلاعات عمومی نیست، یه ابزار نجات دهنده است.
کاملا.
بعد از چراغ قرمز میرسیم به چراغ زرد. اینها علائمی هستن که اورژانسی نیستن، ولی باید سریع با تیم درمانیتون در میون بذارید.
سریع یعنی چقدر؟
سوال خوبیه. مثلا ظرف 24 تا 48 ساعت. چیزهایی مثل تهوع و استفراغی که کنترل نمیشه، اسهال یا یبوست شدید، یا زخمای دهانی که جلوی خوردن و آشامیدن رو میگیره.
آها، یعنی اینها چیزهایی هستن که اگه بهشون رسیدگی نشه ممکنه تبدیل به چراغ قرمز بشن.
دقیقاً. چراغ زرد یعنی یه مشکل وجود داره، قبل از اینکه بزرگ بشه حلش کنیم. و در نهایت چراغ سبز. اینا علائم خفیف و قابل مدیریت هستن. خستگی که با استراحت بهتر میشه یا درد خفیفی که به مسکن جواب میده. اینا یعنی وضعیت پایداره، ولی مهمه که اینها را هم یادداشت کنید و تو ویزیت بعدی به پزشک بگید تا یه تصویر کامل از وضعیت شما داشته باشه.
پس این سیستم چراغ راهنما به ما کمک میکنه بفهمیم کی باید اقدام کنیم. اما بعد از اینکه اون اقدام اولیه رو انجام دادیم و تشخیص قطعی شد، سوال بزرگ بعدی اینه که خب مسیر درمان چطور قراره پیش بره؟ معمولاً اولین قدم‌ها آزمایش خون و تصویربرداریه.
بله، و یه نکته جالب در مورد این روش‌های تصویربرداری که توی منبع هم بهش اشاره شده، اینه که هر کدوم مثل یه عینک متفاوتن.
عینک متفاوت؟
آره، سی تی اسکن مثل یه نقشه خیلی دقیق از آناتومی بدن استخوان‌ها رو خوب نشون میده، ولی ام‌آر‌آی جزئیات بافت‌های نرم مثل مغز یا عضلات رو خیلی بهتر نشون میده. برای همین پزشک بر اساس اینکه دنبال چه چیزی می‌گرده، انتخاب می‌کنه از کدوم عینک استفاده کنه تا بهترین دید رو داشته باشه. بعد از اینها معمولاً نمونه برداری یا بیوپسی انجام میشه که تشخیص رو قطعی میکنه.
و بعد میرسیم به خود درمان. توی راهنمای دکتر نیک روش‌های اصلی مثل جراحی، پرتودرمانی و دارودرمانی لیست شدن. دارودرمانی هم که شامل شیمی درمانی، هورمون درمانی، درمان هدفمند و ایمونوتراپی میشه. این فقط یه لیسته، اما به نظرم یه داستان بزرگتر پشت این لیست وجود داره.
نکته کلیدی که تو این متن بهش اشاره شده دقیقاً همینه. ببینید، نگاه به درمان عوض شده. قبلاً ما با شیمی درمانی سنتی انگار مثل یه بمب فرش کننده به جنگ سلول‌های سرطانی می‌رفتیم. طبیعتاً توی این بمباران کلی سلول سالم هم از بین می‌رفت و عوارض زیادی ایجاد می‌کرد.
درسته.
اما حالا با درمان هدفمند و ایمونوتراپی ما داریم از موشک‌های هوشمند و سیستم دفاعی خود بدن استفاده می‌کنیم. درمان هدفمند فقط به سلول‌های حمله می‌کنه که یه گیرنده خاص دارن و ایمونوتراپی هم ترمز سیستم ایمنی بدن رو آزاد می‌کنه تا خودش بره و سلول‌های سرطانی رو شناسایی و نابود کنه. این یه تغییر پارادایم از نابودی کورکورانه به هدفگیری هوشمندانه در درمانه.
و در کنار این درمان‌های اصلی و با تکنولوژی بالا، یه بخش دیگه هم هست که خیلی روش تاکید شده، مراقبت‌های حمایتی. این یعنی چی دقیقاً؟ یعنی اینها فقط برای راحتی بیمار هستن یا واقعاً تو نتیجه درمان تأثیر دارن؟
سوال عالیه. مراقبت‌های حمایتی فقط برای حال بهتر نیستند، بلکه بخشی از ستون اصل درمان هستند. فرض کنید شما بهترین داروی شیمی درمانی دنیا را دریافت می‌کنید، اما به خاطر تهوع شدید نمی‌تونید هیچی بخورید و بدنتون به شدت ضعیف میشه.
خب بله.
یا به خاطر درد شدید نمی‌تونید شب‌ها بخوابید و استراحت کنید. تو این شرایط بدن شما توانایی تحمل و پاسخ به اون درمان اصلی رو از دست میده. پس کنترل درد، مدیریت تهوع، مشاوره روانشناسی برای کنترل استرس و حمایت تغذیه‌ای مثل سوختی هستن که ماشین درمان اصلی رو به جلو میبرن. اینها درمان رو ممکن و قابل تحمل میکنن.
پس اینها مثل تیم پشتیبانی برای خط مقدم جنگ میمونن. خیلی خوب، بخش بزرگی از این مدیریت بیماری در خانه و توسط خود شما و خانوادتون اتفاق میفته. اینجا دیگه نقش شما به عنوان مدیر سلامتیتون پررنگتر هم میشه. اولین و شاید مهمترین نکته مدیریت داروهاست.
بله، و اینجا چند تا قانون ساده ولی حیاتی وجود داره. اول، داروها رو دقیقاً طبق دستور مصرف کنید، نه کمتر نه بیشتر. دوم، اگه یه دوز یادتون رفت، هرگز دوز بعدی رو دو برابر نکنید. حتماً با تیم درمانی تماس بگیرید و بپرسید چیکار کنید. و سوم که یه هشدار خیلی جدیه. لطفاً هیچ داروی گیاهی، مکمل یا دمنوشی رو بدون هماهنگی با انکولوژیستتون مصرف نکنید.
خیلی از این مواد میتونن با داروهای شیمی درمانی تداخل کنن. آها، یعنی اثر دارو رو کم و زیاد میکنن.
دقیقاً، یا اثر اونها رو کم میکنن یا عوارضشون رو زیاد میکنن. این نکته‌ای که گفتید خیلی مهمه، چون تو فرهنگ ما مصرف داروهای گیاهی خیلی رایجه و نیت همه هم خیره، اما اینجا میتونه خطرناک باشه.
نکته بعدی که تو راهنمای دکتر نیک بهش پرداخته شده، پیشگیری از عفونته. میگه کارهای ساده‌ای مثل شستن دست‌ها اهمیت حیاتی پیدا می‌کنه.
چیزی که اینجا جذابه تغییر مقیاس اهمیته. برای فرد سالم، نشستن دست یک کار بهداشتی معمولیه، اما برای کسی که تحت شیمی درمانیه و گلبول‌های سفیدش پایینه، همین کار ساده مرز بین سلامتی و رفتن به بیمارستان به خاطر یه عفونت جدی رو تعیین می‌کنه.
خب اینجا یه سوال پیش میاد. توی این راهنما گفته شده از محیط‌های شلوغ پرهیز کنید. این تو زندگی واقعی خیلی سخته. مثلا کسی که مجبور با مترو رفت آمد کنه یا توی یه اداره شلوغ کار میکنه باید چی کار کنه؟ آیا راهکارهای عملی تری هم توی این متن بهش اشاره شده؟
سوال خیلی به جاییه. مشخصه که نمیشه در یک کپسول ایزوله زندگی کرد. منظور از این توصیه مدیریت ریسکه. مثلا در چنین شرایطی استفاده از یه ماسک با کیفیت مثل N95 تو فضاهای بسته و شلوغ یه راهکار عملیه. نکته بعدی زمان بندیه. اگه ممکنه تو ساعات خلوت‌تر رفت آمد کنید و مهمتر از همه به محض رسیدن به مقصد یا خانه اولین کار شستن دقیق دست‌ها باشه. پس هدف انزوا نیست بلکه ایجاد سپرهای دفاعی هوشمندانه در زندگی روزمره است.
عالیه. این خیلی کاربردی تر شد. بریم سراغ تغذیه و سبک زندگی. توصیه های کلی مثل خوردن وعده های کوچیک و متعدد، مصرف پروتئین کافی و نوشیدن مایعات زیاد همیشه گفته میشه. اما شاید اینجا هم بشه عمیق تر شد. مثلا وقتی بیمار به خاطر عوارض درمان اصلا اشتها نداره، توصیه پروتئین کافی بخور خیلی کارساز نیست.
دقیقاً. و در این جور موارد راهنما به راهکارهای خلاقانه اشاره میکنه. به جای تمرکز روی یه وعده غذای بزرگ و سنگین، روی لقمه‌های مغذی تمرکز کنید.
لقمه‌های مغذ.
بله. مثلا یه مشت آجیل، یه لیوان شیر پرچرب یا اضافه کردن پودر پروتئین به سوپ یا ماست. هدف اینه که تو همون حجم کم غذا حداکثر کالری و پروتئین رو به بدن برسونیم. در مورد فعالیت بدنی هم همینطوره. وقتی میگیم فعالیت ملایم منظور ماراتون نیست. حتی 10 دقیقه پیاده روی آرام در روز هم میتونه تو کاهش خستگی و بهبود روحی معجزه کنه. مهم استمراره نه شدت.
برای اینکه این همه نکته مهم توی ذهن بمونه، یه خلاصه طلایی فوق‌العاده تو این متن طراحی شده که به نظرم مثل یه چک‌لیست همیشه باید همراهمون باشه. 3 تا ستایی طلایی. اول 3 نکته مهم مراقبت. 1. داروها منظم مصرف بشن. 2. هر علامت جدید و نگران کننده ای سری گزارش بشه. 3. و پیگیری درمان هرگز رها نشه.
دوم 3 علامت خطر اصلی که همون چراغ‌های قرمز ما هستن. 1. تب. 2. خونریزی کنترل نشده و 3. درد شدید یا تنگی نفس. اینها خطوط قرمز شما هستند.
و سوم 3 توصیه کلیدی برای سبک زندگی. 1. تغذیه سالم و مغذی. 2. تحرک ملایم و منظم. و 3. حفظ آرامش روانی که به اندازه بقیه مهمه. این خلاصه واقعا کمک میکنه که تو لحظات پر استرس مهمترین ها رو به خاطر بیاریم. تو این متن آموزشی به چند سوال رایج هم جواب داده شده. مثلا یکی از نگرانی های شایع ریزش موه. سوال پرسیده شده: آیا ریزش مو حتمی است؟
و پاسخ اینه که نه، به هیچ وجه. این کاملا به نوع دارو بستگی داره. بعضی از داروهای شیمی درمانی باعث ریزش مو میشن، خیلی هاشون نمیشن. و درمانهای هدفمند یا ایمونوتراپی معمولا چنین عوارضی ندارن. این سوال و جواب مهمه چون به ما یادآوری میکنه که از کلیشه ها و پیشفرض ها دوری کنیم. تجربه هر بیمار منحصر به فرده و بهترین منبع اطلاعات تیم درمانی خود شماست، نه تجربیات دیگران یا اطلاعاتی که تو اینترنت پیدا میکنید.
بسیار خوب، در جمع‌بندی این گفتگوی جامع که بر اساس راهنمای بسیار دقیق و دلسوزانه دکتر نیک تهیه شد، میتونیم بگیم پیام اصلی اینه: شما در مرکز این مسیر قرار دارید. آگاهی، مشارکت فعال و خودمراقبتی دقیق ابزارهای قدرتمندی هستند که به شما اجازه میدن از یه دریافت کننده منفعل درمان به یه شریک فعال و مدیر سلامتی خودتون تبدیل بشید.
و این موضوع یه سوال مهم رو برای شما به عنوان شنونده مطرح میکنه. این راهنما به بهترین شکل جنبه‌های فیزیکی و پزشکی مراقبت رو پوشش میده. اما این سوال رو برای شما باقی میگذاره که به غیر از تیم پزشکی، تیم حمایتی شما رو چه کسانی تشکیل میدن؟ آیا این تیم شامل خانواده، دوستان نزدیک، یه گروه حمایتی از افرادی با تجربه مشابه یا یه مشاور حرفه‌ای میشه؟ ساختن این سیستم حمایتی عاطفی، روانی و عملی بخشی از فرایند درمانه که طراحی و ساخت اون کاملاً به عهده خود شماست. فراموش نکنید که در این مسیر تنها نیستید و درخواست کمک نشانه قدرت نه ضعف.
یادتون باشه علم پزشکی همیشه در حال پیشرفته. چیزی که اینجا میشنوید فقط برای بالا بردن آگاهیه و جای توصیه یا درمان اختصاصی پزشک خودتون رو نمیگیره. برای هر مشکلی یا سوال سلامتی حتما با پزشک خودتون مشورت کنین. سلامتی کامل شما آرزوی ماست.